أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. قال الله في كتابه: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أيام عاشورا است، برای رفع گرفتاری از شیعیان امیرالمؤمنین و برآورده شدن حاجات شرعیه و تعجیل در ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه صلوات و فتح کنید. از مسائلی که قبلا مطرح شد، بحث راجع به اوامر تکوینیه و اوامر تشکیلیه مد نظر بود، این به دست آمد که هر کسی به مقتضای شاکله‌ای که خداوند در وجود او قرار داده بر اساس اوامر تکوینیه و به عبارت ما طلبها جعل و انشاء وجود به نحو اول و صفات به نحو ثانی را فرموده است، اوصاف و غرایز را در وجود هر کسی قرار داده، تکالیفی رو که هم توقع دارد بر همان اساسه. تا به حال صحبت ما در این بود. ممکن است در اینجا این مسئله پیش بیاد و این شبهه پیش بیاد که برای رد این شبهه مجبور شدم این مطلب رو عنوان کنم و بعد به دنبال اون مطلبی که در پی داریم بریم، و اون این است که اگر قرار باشه که هر کسی در راه و روش خود مسیر جداگانه رو در پیش بگیره، پس دیگه امر به معروف و نهی از منکر کجا میره؟ هر کسی یک راهی رو در پیش میگیره و حرکت میکنه و هر عمل خلافی رو هم مرتکب میشه، و وقتی انسان به اون میرسه و میگه آه چرا این کار رو انجام میدی، میگه ما یک راه خاص خودمون رو داریم، تو چه میدونی؟ تو از کجا خبر داری؟ نماز نمیخونه، میگه ما چرا نماز نمیخونی؟ میگه آه من یه روشی برای خودم دارم، مثل این درویشا. میگن نماز داره کرد بود، اونم علی خوند، دیگه از گردن همه ثابت شد. آره اروای ننه، یا اینکه چرا روزه نمیگیری؟ یا ما قرصشو میخوری، چرا روزه بگیری؟ روزه برای یه آدم هاییست که احساس بکنن، فقر رو احساس بکنن، گرسنگی رو، تنگ دستی رو احساس بکنن. اما الان این حرفا نیست، روزه برای صحت بدنه و اگر ما بتوانیم به طرق دیگر این صحت رو تأمین کنیم دیگه روزم ثابته و امثال این قضاره. چرا حج انجام نمیدی؟ پولمونو برداریم بریم بدیم دستمون عربا، گوسفند بکشیم، اونم در این وضع فعلی که خلاصه هر یک ریالش هم برای ما حکم حیات و مرگ رو داره. هر یک ریالی که از می شود که حاجی میبره، بله اینقدر مسئله اهمیت داره. در روایتی دیدم که پیغمبر اکرم فرمودن در آخر الزمان مردم حج را برای تجارت انجام میدن، میرن تجارت کنن، جنس بیارن. همین که الان داریم میبینیم تمام ذکر و فکر حاجی موقعی که داره حرکت میکنه چی برداره بیاره، اون جنس رو بیاره اینجا بفروشه، چقدر استفاده بکنه، چقدر منفعت بکنه. میره در مدینه، اول کاری که میکنه قبل از اینکه زیارت قبر پیغمبر رو انجام بده، یا اینکه احتراماً میره یه زیارت سر و دست و پا شکسته انجام میده و دیگه شما این رو نمیبینید، فقط تو بازارها میبینید تا وقتی که ماشین حرکت میکنه به سمت مکه. وقتی هم که میره مکه زود، همون شب اول میخواد زود بره این اعمال رو انجام بده، از این احرام لعنتی بیرون بیاد که پدرشو در آورده. دو ساعت نمیتونه صبر کنه که دو تا لباس احرام به تنشه. من شنیدم این که دارم میگه، ما در اون سفری که رفتیم مکه خودم شنیدم از این حاجی ها دارم به اون میگفتش که این آشیخ نمیاد ما رو ببره از این احرام لعنتی بیرون بیاد. در مسئله سختیه براش. خدا رحمت کنه، شنیدم فوت کردن اون سالی که تقریبا ما مشرر شدیم، یا آشق صدرای عراقی بود، پیر مردی بود، حالی داشت برای خودش، اون روحانی کاروان ما بود. خب پیر مرده، اون بین مکه و مدینه حدود 80-90 فرسخ فاصله است، اونم با این ماشین هایی که همه سرباز هستن، آفتاب میخوره، حرکت اینها مسئله قدری مشکله، این حرکت از مدینه به مکه. و این مردم آمدند با اون کیفیت، تقریبا نزدیک ظهر ما حرکت کردیم، شب حدود ساعت 10 و خورده‌ای رسیدیم به مکه، همه خسته، همه کوفته. گفتیم استراحت میکنیم، شب رو میخوابیم، فردا میریم اعمال رو انجام میدیم، عمره رو انجام میدیم، اعمال از میشود که طواف و سعی و تقصیر. و این ملت پاشون رو توی کفش کرده بودن، این پیرمرد رو مجبور کردن. واقعا من دارم به حالشون سوخت، به حال این بنده خدا که با چه حال نزاری مجبورش کردن که باید بلندشی بیای همین امشب، بیای ما از لباس احرام بیایم بیرون راحت بشیم، همین امشب بداشت. و اون چه این به اونها گفت، به خدا من دیگه جون ندارم، به خدا رمق ندارم، آخه یه شب بگیرید به تمرگی چتونه، آخه مگر خب دوتا لباس احرام تنتونه. در حالتی که مستحب است انسان بین عمره و بین حج از احرام بیرون نیاد. و آقا وقتی که مشرف میشن همیشه به مکه، چند سفر تا حالا 4-5 سفر رفتم، یک سفرشو خودم دیدم و همینطور هم که هست، بین عمره و بین حج اصلا از احرام بیرون نمیاد. یعنی از اون احرامه که یک عقد نفسی باشه انسان بیرون میاد، ولی لباس احرام رو مستحب انسان به تن داشته باشه. و این قضیه اونقدر غیر معنوسه که خیلی از روحانیون تعجب میکنن، یعنی آقا چرا مثلا از احرام بیرون نمیاد؟ مگر اعمال رو انجام ندادید؟ خلاصه این بنده خدا رو مجبور کردم بیاد این اونها رو ببره و طواف رو انجام بدن و نمیدونم سعی بکنن و بعدم بیان تقصیر بکنن و خیلی خلاصه اومده بود پیش پدر ما شکوه و گلایه میکرد، میگفتش که آقا من چه غلطی کردم که آمدم روحانی شدم، اومدم برای رضای خدا. و اونم بنده خدا قصدش قصد قربت بود، یعنی از میون این افرادی که من سراغ دارم روحانی کاروان شدن، این یکی رو که میدونم قصد قربت داشته، بقیه رو انشاءالله که معجور هستن. وقت این پیرمرد با اون کیفیت رفته بود و اینها رو برده بود و از احرام بیرون آورده بود. خب اگر فرض بکنید که یه شخصی بخواد بره حج انجام بده، این با این کیفیت، این واقعا مرضی خداست، این مقبوله. اگر فرض بکنید که الان اعلام بکنن که اگر حجاجی که از ایران میخوان برن برای مکه، کسی با خودش حتی یک دستمال هم نمیتونه بیاره، یک دستمال هم نباید بیاره، چند نفر میرن؟ بگذاره اگر کسی اعتراض کند که این اعمالی که شما دارید مرتکب میشید، این اعمال اعمال حرامه، چرا مرتکب میشید؟ او بگوید من یه شاکله خاص به خودم دارم، تکلیف من اقتضا میکنه. خب وظیفه ما چیه؟ ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. آیه امر میکند، امر وجوبی میکند، باید باشند، لام دلالت بر امر وجوبی داره. ولتکن منکم امة، باید امتی باشند در میان مسلمین که اینها دعوت به خیر کنند، راه خیر و صلاح را به مردم نشون بدن. یأمرون بالمعروف، امر به معروف باید بکنن، و ینهون عن المنکر، تمام حرکت سید الشهدا علیه السلام بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بود. اونقدر ما روایاتی راجع به امر به معروف و نهی از منکر داریم، در بعضی از روایاتی که می‌فرماید اگر امر به معروف تا وقتی امت پیغمبر در حیات و رستگاری و فلاح به سر میبرن که این دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر در اونها وجود داشته باشه، وقتی که این دو فریضه ترک شد به ذلت و پستی میفتن. و ما روایات در این زمینه خیلی بسیار داریم، مسئله امر به معروف با مراتبی که داره، مرتبه اول مرحله اشاره، مرتبه دوم مرتبه تصریح، بعدن انسان کنارگیری کنه، بعدن انسان در مقام بر بیاد تا این که به مراحل بالاتر و سختتر و مشکلتر برسه، تمام اینها احکام وجوبی است که باید مسلمان در طول زندگی خودش نسبت به برادران مؤمن خودش باید اجرا کنه، باید روا بداره. پس این مسائل چی میشه؟ عرض بنده این است که حکمی را که ما تا اینجا در صدد بیانش بودیم و مطلبی را که میخواستیم عرض کنیم، سیره عملی هر شخصی است در مسیر تکامل و کمال خود، در این که این شخص در باطنش چه میگذرد و راهش به سوی خدا چگونه است، ما اطلاعی بر این مسئله نداریم و در این جهت ما دسترسی نداریم. الان یه شخص فاسقی است، این شخص فاسق فرض کنید که به مثال محرمات رو انجام میده، شخص در باطن خودش چگونه است؟ این عمل حرام را بر چه اساسی داره انجام میده؟ آیا بر اساس سهو و مسامحه و مجامله این عمل را انجام میده؟ یا بر اساس عناد انجام میده؟ عالم است و انجام میدهد یا جاهل است و انجام میدهد؟ آیا مضطر به این کار شده یا مختار است؟ اینها جهات نفسانی یک عمله، ما به این جهات دسترسی نداریم. ما نگاه میکنیم میبینیم یه شخصی داره یک عمل حرامی رو انجام میده، اون بر چه اساسی داره اینو انجام میده؟ عادت یا عادت نیست؟ ابتدا مبادرت کرده یا اینکه نه مدت هاست که بر این عمل مداومت داره؟ آیا بر اساس ضرورت این عمل رو انجام میده یا بر غیر اساس ضرورت داره اینو انجام میده؟ به طور کلی تا وقتی که انسان از خصوصیات فعل یک شخصی اطلاع پیدا نکند نمیتواند راجع به او قضاوت کنه. بر همین اساس که در روایات داریم مؤمن باید فعل برادر مؤمن خود را بر صحت حمل کنه، ظاهراً یک فعل خلافی از او میبینه، باید بر صحت حمل کنن و الا فعل خوبو که به صحت حمل نمی کنن. فعل خلاف رو به صحت باید حمل کنه. اگر دید تکرار شد، چند مرتبه انجام گرفت، اون وقت مسئله فرق میکنه که عرض میکنن. و در یک روایت داریم اگر تا 70 بار فعل برادر مؤمن به صحت حمل شد و بار 71 انسان حمله به صحت نکرد، در ایمانش نقصه، چون دوایی برای انجام فعل بی نهایت است. منظور و جهت فعل بی نهایته. ما فقط یک فعل رو میبینیم، این فعل به چه جهت انجام گرفته او رو متوجه نمیشیم، لذا اون جنبه خلافش رو ما در نظر میگیریم و بر اون معنای خلاف حمل میکنیم. شنیدم یکی از آقایان منبری های تهران او نقل میکرد، میگفت من در یک جلسه صحبت میکردم، منبر میرفتم، عادت ایشانم بر این بود وقتی که صحبت میکردن فقط متوجه یک جهت میشدن، یک جهت رو نگاه میکردن، به یه سمت فقط چشمشون رو مینداختن. یه روزی یه بند خدایی نشسته بود کنار منبر آقا، داشت از مطالب ایشون بهره‌مند میشد. اون نگاه کرد، دید اون جهتی رو که ایشون داره چشمشو میندازه پنجره همسایه است و یک زنی داره از اون پنجره داره نگاه میکنه به بیرون و مسلم این آقا داره اونجا رو تماشا میکنه. خب جاییست که خب مناسب است و مطمع نظر است و کسی دیگه هم که متوجه نمیشه و آقا مشغول صحبت و پس یه عادی. وقتی که صحبت ایشون تمام شد آمد و منبر پیغمبر، این صحبت ها، این مسائل، آخر انسان باید یه قدر مراعات بکنه، یه قدر دقت بکنه. شو که مگه ما چیکار کردیم؟ گفتش که شما چیکار میکردی؟ شما یه ساعت داری به زنه نگاه میکنی. و کدوم زنه؟ گفتش که اون زنی که یه ساعت از پنجره پاش بدون من دارم تماشا میکنم. گفت اپا تو داشتی میدیدی؟ تو داشتی یه ساعت زنه رو میدیدی؟ نه من. گفت خودت داشتی چشمتو مینداختی؟ گفت خیلی خب، حالا بیا تو به جای من بشین، این آقا رو بلند کرد آقا سعی جای خودش نشست بید جایی رو نمیبینه. اون شخص در زاویه قرار گرفته بود که اونجا پیدا بود. این آقای منبری زاویهش فرق میکرد. منطقه اون به حساب این که داره اونجا رو تماشا میکنه این عمل رو به حساب آقا میذاشت. و در این زمینه اونقدر ظرائف و لطائفی است که واقعا انسان مبهوت میشه. این دستور اسلام که انسان همیشه باید فعل برادر مؤمن را حمله به صحت بکنه، این واقعا یکی از مهمترین دستوراتی است که ما در اسلام داریم. از اون طرف اگر یک مسئله حرام ظاهر و بیانی رو ما مشاهده کردیم، این مسئله حرام، خب چیکار کنیم؟ آیا ول کنیم اون شخص رو، رها کنیم هر عملی میخواد انجام بده؟ پس این حکم شرعی امر به معروف و نهی از منکر چه میشه؟ آیا به صرف این که شاید یک غرض صلاحی در این عمل بوده و این به خاطر او داره ای رو انجام میده، پس این مسائل کنار میره؟ هر کسی بیاد و در جامعه هر عملی رو انجام بده و ما به بهانه این که ممکن است این شخص من باب مثال یک غرض خوبی در این فعل داره و ما اطلاعی بر اون غرض نداریم، این مسئله رو رها کنیم، نه خیر. حکم شرعی و حکم تکلیفی ما این است که وقتی دیدیم این عمل از او تکرار میشه بریم به او تذکر بدیم آه ما یه همچین قضیه از شما میبینیم. حکم شرعی اینه. آیا شما جاهلی نسبت به این قضیه یا عالمی؟ اگر عالم هستی به چه جهت داری این رو انجام میدی و جهت تو برای انجام دادن این عمل چیه؟ باید انسان بره تذکر بده و بعد باید مسئله را وقتی که متوجه شد این شخص عالم بوده و هیچ غرضی نداشته، فقط عناد، هیچ غرضی در انجام دادن این فعل نداشته مگر جهود، هیچ غرضی در انجام دادن این فعل نداره مگر لجبازی با احکام الهی، مگر متابعت از هوا و هوس. وقتی که انسان این حالت را متوجه شد، تکلیف شرعی این است که به اون مراتب بالا بپردازه. در امر به معروف و نهی از منکر جدیت رو به خرج بده. این مسئله مربوط به احکام و تکالیفی است که خداوند متعال در جامعه مسلمین اجرا می کند. اما اون قضیه ای رو که ما گفتیم این است که این شخص حالا حساب و کتابش با خدا چگونه است، این رو ما دیگه نمی دونیم. صحبت ما در اینجاست، این شخص خدا با او چه معامله ای انجام میده، ما خبر نداریم. این شخص در روز قیامت در چه موقعی جا میگیره، ما اطلاع نداریم. ما علام الغیوب نیستیم، کارها و حساب کتاب را هم خدا به دست ما نداده. اون چه که وظیفه ماست در بین جامعه مسلمی و در بین برادران مؤمنی و اخوان مؤمن این است که اگر خلافی را انسان مرتکب، خلافی را ببیند کسی مرتکب میشه، تذکر بده. اگر شخصی ترک واجبی رو میکنه تذکر بده به این مقدار. بعد اون مراحل وقتی دید که اثر نداره، اون وقت حالت ناراحتی به خود بگیرد. همین بقیه مسائل مربوط به حکومت اسلامه به این مقدار. و اما این که حالا این شخص این راهش به سوی خدا چگونه است و مسیرش به سوی خدا چگونه است، این یه مطلب دیگری است، ما از او اطلاع نداریم. از طرق الالله به عدد انفاس الخلایق. بنابراین یک وظیفه بر عهده ماست در بین مردم، اون تذکر است نسبت به امور خلاف که انسان مشاهده میکنه، دعوت است نسبت به امور مستحسنه که برای انسان یقینی است. انسان باید علم داشته باشه، اولا باید علمی داشته باشه. بنابراین قبل از اینکه انسان علم داشته باشه بیاید از یک برادر مؤمنی در یک جمعی سعایت کنه، ایشون در اینجا خلاف کرده، ایشون در اینجا غش کرده، ایشون در اینجا امر خلافی رو مرتکب شده، در حالتی که هنوز به این مسئله توجه پیدا نکرده، کاملا زوایای قضیه برای او روشن نشده است، خود نفس این عمل حرامه، خودش حرامه، خود این عمل حرامه. انسان بعد از اینکه کاملا متوجه قضیه شد باید بره سراغ خود اون شخص، با اون شخص صحبت کنه، مسئله را با او در میان بگذارد. به دیگران حتی بعد از گفتن نباید عیب کسی رو انسان بیاد بگه. شاید اون شخص در این عمل خلافی که داره مرتکب میشه دچار یک مشکلی شده باشه، باید رفع او اشکال بشه، که با رفع او اشکال این شخص مثلا این عمل خلاف هم بر میداره. اون وقت بدون توجه به همه اینها انسان بیاد این عمل رو در میان مردم بازگو کنه، آبروی شخص رو ببره، این خودش حرامه و این خودش خلافه. بنابراین مسائل شرعی و قضیه امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر و صلاح و باز داشتن از عمل خلاف و منکر، این یک حکم شرعی مشترک بین تمام مسلمینه. بعد از این که انسان بر زوایای امر اون شخص از می شود که فاعل منکر اطلاع پیدا کنه و از خصوصیاتش مطلع بشه و آنگاه در مقام تعدیل و در مقام اصلاح اون شخص باید بر بیاد، این یک مسئله است. مسئله دیگر این که اگر این شخص آمد و این عمل خلاف را انجام داد، آیا راه این به سوی خدا چگونه است؟ این خدا با او چه معاملی را انجام می دهد؟ این چگونه شخصی خواهد بود؟ خصوصیات راه او چگونه است؟ چون انسان اطلاع بر این قضیه ندارد و بر زوایای دل شخصی هیچگاه ما اطلاع پیدا نخواهیم کرد، این مسئله جداست. لذا انبیاء و رسول مکلفند بر این که احکام الهی را به نحو عموم برای مردم بازگو کنند، برای مردم بازگو کنند، در این حال که خود آنها می دانند و مطلع هستند که در اجرای این احکام الهی و این تکالیف هر کدام از این بندگان یک راهی به سوی خدا داره. وظیفه حضرت موسی در این است که وقتی میبیند خضر اون اعمال را انجام میدهد که به حسب ظاهر تکلیف و اشتراک در تکلیفی که برای همه امت است، این عمل حرامه، از بین بردن کشتی حرامه، کشتن اون از می شود که طفل حرام است، و اون عملی رو که فرض کنید که ساختن اون بنا عرض کنم که مکروه است و ناپسند است در میان مردم، وقتی که حضرت خضر این قضیه رو می بینه، وقتی که حضرت موسی می بینه حضرت خضر این قضیه رو انجام میده، بر حضرت موسی علی نبینا و آلی و علیه السلام واجب است که امر به معروف و نهی از منکر کنه، خضر را از این عمل باز دارد، این عمل را انجام نده. وظیفه خضر این است که بگوید من یک راهی دارم، به تو مربوط نیست، تو کار خودتو انجام بده، من کار خودم انجام میدم. و وقتی که به یک نقطه میرسه که حضرت موسی میبینه دیگه حضرت خضر نمیتواند مطلب او را بپذیرد، از اون طرف خود موسی نمیتواند این اعمال خضر را تصحیح و تأیید کنه، راهش رو جدا میکنه، هازا فراقون بینی و بینک، تو به رسالت خودت برو، تو تکالیفی که خدا بر عهده تو انجام داده برو عمل کن، منم وظیفه‌ام اینه که برم همین کاری که تا به حال دیدی همین کارا رو ادامه میدم. هازا فراق بینی و بینه، من از این به بعد همین کارایی که تا به حال این دو سه روزه با من بودی دیدی من اون بچه بیگناه رو کشتم، دیدی من اون کشتی رو از بین بردم، من قصد در اون ایجاد کردم، دیدی من اون کاری رو کردم که در ذهن تو ناپسند افتاد، این اعمال من از این به بعدم همینه، خاطر جمع، نه تو تونستی من رو عوض کنی نه من تونستم تو رو عوض کنم، تو به راهت برو من به راه خودم. این قضیه مربوط به خضر و موسی است. یعنی پیغمبر وظیفش این است که اون احکامی را که در دلش ظهور پیدا میکنه و تجلی پیدا میکنه اون احکام را برای مردم بازگو کنه. چرا؟ چون پیغمبری است برای مردم، برای عموم مردم. ولی از اونجایی که خضر رسول نیست، برای مردم بعث نشده، برای مردم برانگیخته نشده، فقط به او وحی میشه و وحی اختصاص به خود او داره و نباید این را به دیگری منتقل کنه. چون خضر راه جدایی دارد، لذا مسیر او از مسیر حضرت موسی هم جدا خواهد بود. و چون ما در تحت شریعت پیغمبر اکرم قرار داریم و مأمور به این تکالیف هستیم، باید به تکالیفی که پیغمبر اکرم امر کردن به اون تکالیف باید عمل کنیم. امر به معروف هست، نهی از منکر هست، نماز هست، روزه هست، حج هست، جهاد هست، تمام این اوامر و تکالیف و تمام این مناهی باید در جای خودش قرار بگیره. و اما هر کسی چه نحوه کار انجام میده و ربط او با خدا چگونه است، این دیگه به عهده ما نیست و مربوطی نیست. این مسئله به تتمه اون قضایایی که قبلا صحبت شد. در آیه شریفه داریم و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من طین، ما به ملائکه فرمودیم که میخوایم یک بشری را از خاک خلق کنیم. فاذا سویته، وقتی که ما این را درست در خلقت به اتمام رسوندیم، و نفخت و فیه من روحی، و از نظر تکامل جسمی و روحی به مرحله کمال رسید، به مقام انسانیت رسید، نفخت و فیه من روحی، فقعوا له ساجدین، به سجده بیفتید برای او. راجع به این که خب سجده بر غیر خدا جایز نیست و حرام است و این فرقی نمی کنه بین انسان و بین ملک، در این قضیه بحثش گذشت که در اینجا سجده به آدم نبود، سجده به اون نفخ روحی بود که روح و نفخت و فیه من روحی از جانب ذات پروردگار تعلق گرفته است و از اونجا ناشی شده، لذا سجده بر ذات پروردگار نه به آدم. این مسئله قبلا صحبت شد. صحبت در این است که این امری که خداوند متعال به ملائکه کرده، فقعوا له ساجدین، این چه امری است؟ آیا جزء اوامر تکوینیه است که صحبت شد یا جزء اوامر تشریعی است؟ اوامر تکوینی همونطوری که گفتیم این است که خداوند متعال وقتی که امر تکوینی او تعلق بگیرد به یک شیء، نفس اون شیء را در خارج محقق میکنه، این میشه امر تکوینی. انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر پروردگار امر تکوینه، وقتی که تعلق به یک شیء میگیره خود اون شیء را در خارج متحقق میکنه. امر پروردگار تعلق میگیره بر خلقت زمین، کن بوده باش زمین وجود داره. امر پروردگار تعلق میگیره بر خلقت شمس و قمر، کن بوده باش وجود داره. امر پروردگار تعلق میگیره بر خلقت انسان، کن بوده باش متحقق شو، در خارج تحقق پیدا بکن. این در خارج تحقق داره. اوامر تکوینی عبارت است از تحقق خود اون شی در خارج. آیا اوامری که خداوند ملائکه فرمود که بر آدم سجده کنید این قسمیه؟ اگر این قسمیه، پس بنابراین معنای آیه این است که وقتی که ما امر کردیم که ملائکه سجده کنند به آدم، ما خود اون ملائکه را مجبور به سجده کردیم. اینه دیگه معناش. معنای تکوین این است که ما اون شیء را در خارج متحقق کنیم، به وجود بیاریم. این میشه امر تکوینی. پس بنابراین وقتی که خدا امر میکند به ملائکه برای سجده، به این معناست که سجده را در ملائکه متحقق میکنه. این ملائکه خواهی نخواهی اینا میافتن به سجده کردن و بدون اینکه از خود اختیاری داشته باشن، این نفس اون فعل در خارج تحقق پیدا میکنه. همانطوری که ما برای متحقق شدن خودمون، برای به وجود آمدن خودمون از خود اختیاری نداشتیم، از خود اراده‌ای نداشتیم، امر پروردگار بر خلقت ما تعلق گرفت، ما به وجود آمدیم. امر پروردگار بر خلقت زمین و کرات تعلق گرفت، به وجود آمدند. آیا اونها در خلقت خود اختیار داشتند؟ آیا اونها چون و چرا کردند؟ آیا اونها گفتن خدایا نه، ما رو اینطوری درست کن، اینطوری درست نکن، ما را کره به شکل کره در بیا، نه به شکل فرسون که مباب مثال مکعب، ما را به این خصوصیت در بیار نه به اون خصوصیت، اینطور نبوده. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بنابر این تأثیراتی که بدون واسطه یا با واسطه در عالم کون تحقق پیدا می کند، این تأثیرات از اوامر تکوینی پروردگاره. آیا درباره ملائکه اینطور بوده؟ یعنی وقتی که ملائکه خطاب میشه بهشون که به آدم سجده کنید، یک مرتبه این سجده در اونها به وجود میاد، تکوینن به وجود میاد. اگر اینطور باشه، پس دیگه جای اعتراض برای شیطان باقی نمیمونه. میگه خدایا تو ملائکه را مجبور به سجده کردی، تکوینن سجده را در اونها به وجود آوردی، خب میخواستی همین کار راجع به من بکنی، خود چه راجع من نکرد؟ من در این عملی که انجام ندادم، این مسئله تکوینی بود، در اختیار من نبود. من باب مثال، اگر پروردگار متعال از یک مرغی بخواد 500 کیلو بار برداره، خب اون نمیتونه ای رو برداره، بعد خدا بگه ما برای حیوانات، برای شتر، برای فیل همچین قدرتی قرار دادیم 500 کیلو بار رو حمل کنن، خب به مرغ چه مربوطه؟ اون قدرت رو در من هم قرار بده، 500 کیلو منم بار برمیدارم. خدا ما رو تکلیف کنه به این که فرض کنید که در آسمون پرواز کنیم، وسیله برای طیران ما نداریم. این اوامر چیست؟ اوامر تکوینی است، اوامر تشریعی است که ناشی میشه، مترتب میشه بر امور تکوینیه. وقتی که جهت تکوین در ما قرار داده نشده، اوامری که مترتب بر این، اون اوامر هم لغو و بیهوده است. خدا نمیتونه ما را امر کنه به یک مسئله‌ای که در تحت قدرت ما نیست، نمیتونه ما را امر کنه به یک قضیه‌ای که اون اسباب و آلات و ادواتش رو در ما قرار نداده، نمیتونه امر کنه. پس بنابراین امری که خداوند متعال به ملائکه کرده، فقعوا له ساجدین، این باید امر تشریعی باشه. خطاب به سجده برای ملائکه میاد، وقتی که خطاب آمد، ملائکه چیکار میکنن؟ سجده میکنن. مسئله ای که در اینجا مطرح میشه این است که آیا برای ملائکه تشریع هست یا تشریع نیست؟ تکوین که نشد. اشکالاتی که در اینجا کردن ناشی از این قضیه است. آیا برای ملائکه تشریعه؟ یعنی خدا شرعی آورده، احکامی آورده که این امر بشه امر تشریعی. عوامل تشریعی مانند امر پروردگار به ما که نماز بخوانید، روزه بگیرید، حج انجام بدهید، صدقه بدهید، امر به معروف نهی از منکر کنید، تمام اینا عوامل تشریعیه. نواهی تشریعی ما داریم: غیبت نکنید، تهمت نزنید، دزدی نکنید، شرب خمر نکنید، قمار نکنید، مرتکب غنا نشوید و سایر محرمات رو ترک کنید. تمام اینا نواهی تشریعی پروردگار. این اوامر میاد، این نواهی میاد، ما این اوامر رو احساس میکنیم، مصلحت پروردگار را در این اوامر احساس میکنیم. وقتی که فهمیدیم خداوند به ما تکلیف نماز کرده است، یا به واسطه کلام پیغمبر یا به غیر واسطه کلام پیغمبر، به واسطه اشراب از اون نفس پیغمبر، وقتی که انسان یک مسئله را متوجه شد باید بره انجام بده. در فتوحات مکیه دیدم از محی الدین عربی، اون عارف معروف اسلامی، که ایشان می‌فرمود من در مکاشفه دیدم که پیغمبر اکرم در نماز خودشون قنوت میخونن. خب اهل تسنن قنوت ندارن در از میشود که نمازون، یا حداقل اونجایی که ایشون در اونجا بودن قنوت نداشتن. ایشون میگفتن که من در مکاشفه دیدم پیغمبر مشغول قنوت هستن، و همینطور تکبیراتی رو که پیغمبر در نماز میگفتن که اهل تسنن اون تکبیرات رو ندارن، اونها رو میگفتش که من دیدم. بعد رفتم پیش یکی از علمای معروف اون زمان و گفتم که آیا ما داریم که پیغمبر اکرم وقتی که نماز میخونن قنوت داشتن، این تکبیرات رو داشتن؟ گفتش که بله، ما در فلان کتاب داریم و چند روایت رو هم داریم دیدیم. من قضیه رو برای او نقل کردم و چون این مکاشفه من مطابق در آمد با اون روایاتی که خود اونها نقل کردن از پیغمبر اکرم راجع به قنوت و درباره تکبیرات، لذا خداوند متعال برای من اینطور روشن کرد که این نمازی که الان اهل تسنن دارن اون نماز رو میخونن، این نماز باطله، برخلاف اونچه که پیغمبر اکرم فرموده است. و نماز صحیح اون نمازی است که روایاتی بر طبقش در فلان کتاب و در فلان کتاب آوردن. فقط رسیدن به احکام شرعی اختصاص به کتاب نداره. برای اون کسانی که خداوند متعال تقدیر فرموده است و اراده هدایت و ارشاد اونها را فرموده است، راه‌های مختلف و گوناگونی برای رسیدن به احکام شرعی وجود داره و برای رسیدن به واقعیات وجود داره، و در این زمینه مطالب بسیاره و حکایات عدیده وجود داره. این خطابات شرعی که به ما میشه، این خطابات خطاباتی است که ما احساس میکنیم، یا میشنویم، یا الهام میشه، یا اینکه در کتابی میبینیم. برای ما مسلم میشه که در دین همچین خطابی وجود داره. وقتی که این خطاب رو احساس کردیم، میریم به دنبالش عمل میکنیم. این میشه عوامل تشریعی، این میشه عوامل تشریعی. آیا برای ملائکه هم همین طوره؟ یعنی فرض کنید که ملائک در اون مکان خودشون مستقر رو عد می شود که در اون موقعیت خودشون قرار دارند، یک مرتبه احساس می کنند که خداوند متعال به اونها امر به سجده می کنه، امر به رکوع می کنه، امر به تسبیح می کنه، امر به تحمید می کنه، امر به فلان قضیه می کنه، ملائکه عذاب، ملائکه رحمت، تمام اینها با اوامر پروردگار به اون افعالی که بر عهده اونها قرار داده شده حرکت میکنن. ملائکه همینطورن. آیا اونها هم تشریح دارن همونطوری که ما داریم؟ ما حرکت میکنیم، امر به قضاء حاجت مؤمن، وقتی که ما میشنیم فلان مؤمن در اونجا گرفتاری داره، مریضه، عد میشود که دارو نداره، باید او رو به پیش طبیب برد، یا فرض کنیم که فلان قرض داره، باید قرضش رو داد، یا فلان مشکلی براش پیش آمده، انسان باید اون مشکلش رو حل کنه، وقتی که ما یه همچیز رو میشنویم، اوامر پروردگار نسبت به ما تعلق میگیرد، واجب است قضاء مؤمن، واجب است رفع گرفتاری از مؤمن حرکت بکنیم. راجع به ما همینطوره، راجع ملائکه هم آیا همینطوره؟ که ملائکه در اون موقعیت خودشون قرار دارن، یک مرتبه امر پروردگار میاد در فلان منطقه باران ببارید، فلان منطقه سیل باید بیاد، در فلان عد می شود که نقطه زمین باید زلزله بیاد، فلان قوم رو باید دست خوش دوار و هلاک کنید، به فلان قوم باید رحمت بیاورید. اینها کارها و افعال و اعمالی رو که انجام میدن بر اساس امریست که از ناحیه پروردگار برای اونها افاضه میشه. همین قسم است یا این که نحوه دیگری است؟ یا این که نحوه دیگری در آیه از قرآن داریم، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. این آیه بسیار جای تأمل و دقت داره و نحوه ارتباط نبی با ذات پروردگار در این آیه مشخصه و از اقتران بین این آیه و بین آیات دیگری که دال بر وحی است، این قضیه اوامر تشریعیه اونچنان ساده و راحت حل میشه که دیگر جای هیچ گونه شبهه‌ای در انسان باقی نمیگذاره. آیه میفرماید و جعلناهم انبیا و رسول را، ما اینها را ائمه قرار دادیم، پیشوایان به صلاح و کمال قرار دادیم، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، به واسطه امر ما اونها هدایت میکنن. این امر را ما به دو نحو میتونیم بگیریم، یا اوامر تشریعی است به واسطه اوامر تشریعی که ما در نفس اون نبی قرار دادیم، راه کمال و سعادت را برای مردم بازگو میکنن و خیر و صلاح را به مردم نشون میده. یک معنا. معنای دوم و دقیق و لطیف و ظریف این است که هدایت اینها به واسطه مقام امر ماست، نه مقام تشریع. یعنی وقتی که اینها هدایت میکنن امت را به واسطه کمک از باطن و به واسطه اتکا بر مقام امر و به واسطه پشت گرمی و عنایاتی که مرتب از ناحیه پروردگار بر نفس این، در چه ظرفی واقع بشه، در ظرف نبی واقع بشه یا در ظرف یک حیوانی واقع بشه، در ظرف پیغمبر واقع بشه یا در ظرف غیر پیغمبر از امت واقع بشه، اون دیگه فرق نمی کنه. اون دیگه در این صورت فرق نمی کنه. یک معنایی از ناحیه پروردگار میاد بر قلب یک شخص و یک قضیه رو به اون نشون میده. وقتی که اون مسئله به او ارائه داده شد، اون شخص حرکت میکنه و میره اون رو انجام میده. پس بنابراین معنای وحی برای زنبور عسل و برای پیغمبر هر دو یکیه. نوش فرق میکنه. هر دو میشه تشریع. هر دو میشه تشریع. و اینجا یک قضیه خیلی عجیبه. اون آیه ای را که چند روز قبل گفتم از اون آیاتی است که بدن انسان می‌لرزه و بند از بند انسان جدا میکنه، این آیه است که در اینجا هم قضیه همینطوره. و ازا اردنا ان نهلک قریةً امرنا مترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. این از اون آیاتی است که واقعا انسان رو به زمین می‌زنه. وقتی که ما اراده بکنیم یه قومی رو هلاک بکنیم، چی کار میکنیم؟ راشو بلدیم. چی بهتر از ما به خم و چم قضیه اطلاع داره؟ ما راشو بلدیم. چی کار میکنیم؟
امرنا، امر در اینجا آمده، امر میکنیم. امرنا مترفیها، به اون کسانی که مترفن، دنبال عیش و تعیشن، دنبال امور دنیوی هستن، دنبال معصیت هستن، زمینه و آمادگی برای معصیت در اونها وجود داره، امرنا مترفیها ففسقوا، امر میکنیم به اونها، امر میکنیم برید اینو انجام بدید، برید گناه کنید، برید گناه کنید، بیاید معصیت بکنید، بیاید مخالفت کنید، بیاید با پیغمبر زمانتون مخالفت کنید. خیلی آیه عجیبه. من در صورت اینها از اون چیزاییست که هر به اصطلاح وارد شدن در هر قضیهش مطالب میکشه. امر نامترفی ها، وقتی که اراده ما تعلق گرفت، مشیت ما تعلق گرفت برای این که این قوم هلاک بکنیم، چی کار میکنیم؟ اسبابش رو مهیا میکنیم. ازا اراده الله به عبدن خیرن حیه اسبابه، اینجاست وقتی که خدا بخواد خیر رو به یه بنده برسونه، اسبابش رو هم آماده میکنه، اون اسباب رو آماده میکنه، اون بنده میره انجام میده. از اون طرف هم هست، وقتی که بخواد یک شری رو متوجه یک شخصی بکنه، یه بنده خدایی بکنه، اسبابش رو هم آماده میکنه، اسبابش رو آماده میکنه. حالا دیگه در این مسائل، اینها مطالبی است که مربوط میشه برای مراحل بعدی این آیه و از قال رب و کل الملائکه، اون مراحل بعدی به اینجا میرسیم که چطور عرض میشود که جنود ابلیس در حرکت هستند، جنود رحمان در حرکت هستند، بنده اگر بخواد یک عملی انجام بده چطور باید این اسباب و علل در عالم دست به دست همدیگه بدن تا این که این بنده یک عمل خیر انجام بده یا اینکه یک عمل شر انجام بده. اینها تمام در حال حرکت و در حال از می شود که فعل و انفعال هستند. امر نامترفی ها، ما امر می کنیم. یعنی چی امر می کنیم؟ امر نامترفی یعنی زمینه و میل برای گناه در اون امت ایجاد می کنیم. اینه معنا. وقتی که این کار را انجام دادیم، تفسقوا فیها، شروع میکنن اینا گناه کردن، زمینه آماده شد، میل پیدا میشه، شروع. پس بنابراین میبینیم امر و وحی و تمام اینا همه یه معنا پیدا میکنه، همین میشه تشکیل. ما زمینه اینا قرار میدیم، شعور و ادراک گناه رو در اینا قرار میدیم، میل رو قرار میدیم، اینها میرن چیکار میکنن؟ اینا میرن دنبال گناه. ففسقوا فیها، گناه میکنن، فحق علی القول. حالا دیگه دست ما برای تدمیر اینها، و برای تدمیر یعنی چه؟ دمه کردن. تدمیر یعنی از بین بردن. حالا دیگه دست ما برای از بین بردن دیگه باز میشه. تا به حال اگر میخواستیم یک عملی رو انجام بدیم، این مردم پدر ما رو در میآوردن. خدایا ما هنوز گناه نکردیم، خدایا هنوز فعلی از ما انجام نگرفته، به چه گناهی ما رو اینطور کردی؟ به چه حسابی؟ به چه کتاب؟ حالا که اینها آمدن با دست خودشون گناه کردن، حالا دیگه دهنها بسته میشه، دیگه زبانها همه بند میاد. حق علیه القول، قول که همون بوار و نیستیست، بر اینها محقق میشه. بعدم مرناهم تدبیرا، ملائکه میفرستیم یا علی حرکت کنیم، برید حسابشون رو برید. ازا انسان خیلی باید دیگه مواظب باشه، خیلی مواظب نفس خودش باشه، ببینه چی کار میکنه، میلش به کدام طرفه. بگه خدا یا اگر میل ما رو به این برگردون، یا حالا برگردون. خیلی قضیه مهمه. خیلی آدم بعد حواسش جمع باشه. چون خدا خواهد که پرده کس درد، اگر خدا بخواد پرده کسی رو بدره، آبروی کسی رو ببره، کاری کسی رو خراب کنه، چیکار میکنه؟ چون خدا خواهد که پرده کس درد، میل او بر طعنه پاکان برد. شروع میکنه به پاکان طعنه زدن. خدام به سر غیرت میاد، به پاکا داری طعنه میزنی؟ این افرادی که به انبیا مسخره کردن، به اولیا مسخره کردن، در پاکان طعنه زدن، اینهایی که آمدن و خلاصه شروع کردن، نق زدن، غر زدن، تمسخر کردن، اینها باید بدونیم کارشون به کجا داره میرسه. خودش خبر نداره بنده خدا، این خبر داشت هیها مگه دنبال این قضیه میره. یه شخصی بود خیلی از ارادتمندان بود و چه بود و چه بود و کارها و فلان، بعد دیگه خب ما باش خیلی مانوس بودیم. منظور از این مطالب این است که ما یک درس عملی بگیریم و الا صرف گفتن این مطالب و یک مسائلی در ذهنمون هم باشته کنیم، از من به شما منتقل بشه، از شما به من منتقل بشه، نتیجه خیلی نداره. اینها رو انسان در خودمون پیاده کنیم. یه شخصی بود خیلی از ارادتمندان بود، حال خوبی داشت، چطور داشت، وقایی داشت، حال توجهی داشت. کم کم ما دیدیم این داره عوض میشه، خصوصیاتش عوض میشه. صحبت هایی که قبلا میکرد با صحبت هایی که الان میکنه تفاوت پیدا کرد. لحن کلامش با بزرگ تغییر پیدا کرد. دیدم ایداد ایداد مثل این که نوبتشه، نوبت تدمیر این آقا رسیده. یه مقداری دیگه گذشت، یه مقداری گذشت، از آن لحن کلام و از آن تدمیر کم کم به تمسخر و استهزا و شوخی قضیه برگرد. دیدم به 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 الان دیگه آمده برگرد، شروع کرد به تمسخر، شروع کرد به استهزا. همتون هم میشناسیدش، همتون هم شروع کرد به استهزا. اونجا من دیدم مثل اینکه این بنده خدا دیگه مرخصه و مدت کمی نگذشت که همینطور هم شد، رفت که رفت آرام رفت الا جهنم و به سلی میل او بر تنه پاکان برد، بر بخواهد او که پوشد عیب کس، کم زند در طعنه پاکان نفس. بر بخواهد او که پوشد عیب کس، کم زند در عیب معیوبان نفس. چون خدا خواهد که من یاری کنم، میل ما را جانب زاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که او گریان اوست، ای خنک چشمی که او گریان اوست، ای همایون دل که او بریان اوست. از پس هر گریه آخر خنده ای، مرد آخر بین مبارک بنده ای. یه خیلی خوب چیزه، حال بکا برای انسان پیدا میشه، حال رحمت و رأفت پروردگاری که به نفس آمده ها. روز هشتم متعلق به حضرت علی اکبر. السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیم،
سلام ما بر آن آقایی که از اهل بیت سید و شهدا قبل از همه اهل بیت به درجه شهادت نائل آمد.
اونطور که من از اخبار و در تواریخ راجع به اصحاب اهل بیت سید و شهدا علیه السلام دیدم، مقام و موقعیت حضرت علی اکبر در جریان عاشورا بعد از سید الشهدا علیه السلام بود. و از کلماتی که از آن حضرت راجع به حضرت علی اکبر آمده این مطلب رو ما میتونیم استفاده کنیم. خیلی اون حضرت مقام داشت. داریم آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام بعد از اینکه همه اصحاب شهید شدند و از اصحاب دیگه هیچ کسی باقی نمانده بود، فقط حضرت بودن با اهل بیت، آمد اجازه میدان خواست. در تمام این قضیه عاشورا چه از اصحاب چه از اهل بیت، هر کسی آمد پیش سید الشهدا، حضرت ابتدا انکار کرد. هر کسی آمد اجازه بگیره، حضرت اجازه نداد. ولی راجع به حضرت علی اکبر داریم، به محض اینکه حضرت آمد فرمود کنند تأمل نکرد. خیلی عجیبه این قضیه. در یک جا نداریم که حضرت گفته باشن صبر. من نه. آمد خدمت سید الشهدا علیه السلام، ای پدر دیگه نفسم تنگ شده، اجازه بده اول کس باشم. داریم فنظر الیه نظر آیز، حضرت یک نگاهی کرد، نگاه ناامید، نگاه ناامیدانه. بعد می‌فرماید حرکت کن. حضرت میاد. سید الشهدا علیه السلام این آیه رو می‌خونه. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض والله سمیع علیم. آیه ای که ائمه علیهم السلام وقتی که برای اثبات امامت خودشون به آیه از قرآن تمسک میکردن این آیه رو میخوند، یعنی مقام حضرت علی اکبر مقام امامت. یعنی اگر مصلحت و مشیت پروردگار تعلق می‌گرفت که علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام بعد از سید الشهدا به امامت نرسد، امامت به حضرت علی اکبر می‌رسید. از اون طرف حرکت می‌کند، از این طرف سید الشهدا علیه السلام می‌فرماید اللهم اشهد علی هؤلاء خدایا تو شاهد. فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسوله و کن ناعدش تغنا الى نبیه که نظر نا الى وجه. خدایا تو شاهد باش، جوانی داره حرکت میکنه که از تمام افراد روی زمین به پیغمبره، اخلاق جسمن روحن خلقا و خلقا و منطقا نزدیکتره. هر وقتی که ما به یاد پیغمبر می افتادیم می آمدیم به این جوان نظر می کرد. داریم حضرت علی اکبر علیه السلام در روز عاشورا واقعی آفرید. در تاریخ داریم 120 نفر از مبارزین رو به هلاکت انداخت. مبارز می دید به کی میگن؟ افرادی که میان از شجاعان هستند، تنهایی و تک نفره برای مقابله با کس به اون میگن مبارز، نه اینکه حضرت شمشیر رو بندازه از اول همه رو از بین ببره. 120 نفر مبارز را داریم حضرت از بین بود، یعنی تک تک می آمدن حضرت اونها رو از بین بود. این افراد حتی زج ناز من کسرت من قتلمه، تا صدا و ناله لشکر عمر سعد بالا رفت از اینقدر افرادی که به واسطه حضرت علی اکبر به جهنم واسطه میشن. اون وقت شما ببینید وقتی که حضرت علی اکبر با این لشکر این عمل رو انجام بده، وقتی که به روی اسب میفته این لشکر با او چه میکنه؟ داریم فقط اوه و به سیوف هم اربن اربن، با شمشیر تکه تکه کردن.
فقط اوه و به سیوف هم اربن اربن، حضرت آمد بالای سر جوان خود، این حال را مشاهده نمود، صورت به صورت علی گذاشت، سر به آسمان برداشت، قتل الله قوما قتلوا که علی الدنیا بعد کنفا بعد از تو ای علی، خاک بر سر دنیا و اهل دنیا با صدا می زند ای عمر ابن سعد، قطع الله رحمك کما قطعت رحمی، ای پسر سعد خدا رحم تو قطع کنه همانطور که رحم منو قطع کردی. میخواد علی رو به خیام حرم بیاره، چطور بیاره؟ بدنی که پاره پاره شده قابل حرکت نیست، نمیتونه تنها بیاره، صدا میزند یا فتیان بنی هاشم، هلمو و حملو اخاکم، ای جوانان بنی هاشم بیایید و علی را برداریم، و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم غلب ینغلبون، اسمک اللهم و ندوک و نقسمک نرجو، به حق محمد و اهل بیته الاطهار یا الله.
پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، آما را نیاموزیده ای از این دنیا مبر، قلم عفو بر جمیع جرائم اعمال ما بکش. پروردگارا در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعتشان بی نصیب مفرما، آنی از آنات ما را به خود با مگذار، اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن، کفار و مخالفین سرکوب بفرما، رهبری انقلاب بر تأییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزاید. پروردگارا مرضای مسلمین شفا عنایت کن، موتای آنها ببخش و بیامرز، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما را از منتظرین واقعی و حقیقی آن حضرت قرار ده، به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا شمس الضحى ويا بدر الدجى، السلام عليك يا ابا الحسن يا علي بن موسى ايها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان ويا امام الانس والجان، عجل الله تعالى فرجك. السلام عليك وعلى ابائك الطيبين الطاهرين وعلى جدتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.